بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه یه مسئله رو مطرح کرده درباره همین که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایزه یا خیر، و اونم مسئله ید بر مال مردم، یک کسی دست گذاشت رو مال مردم، بعد اختلاف شد که این آقا که ید دست گذاشته رو مال مردم، مثلا ماشین مردم رو گرفته، فرش رو برداشته، هرچی، آیا ضامن است یا ضامن نیست؟ مشهور فتوا دادن، گفتن که اگر کسی ید بر مال مردم دارد، یعنی مثلا معلومه که ماشین ما دست این آقا بوده، ولی خودش میگه که این ماشینتون که دست من بود امانت بود دست من، ولی من ضامنش نیستم، ما میگیم که نه بابا، امانت کجا بوده، این قاصب بوده و ضامن هست. مشهور فتوا دادن که وقتی یه دستی را، یدی را شک داریم که ید امانیه یا ید زمانه، باید حکم به زمان بکنیم، باید بگیم که اصل بر اینه که ضامنه. خب این حرف شاید منش اینه که یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، این منش این میشه دیگه، چون ما یه عام میداریم که میگوید علل ید ما اخذت حتی تو عدی، علل ید ما اخذت یعنی اصل اینه که هر یدی چیه؟ ید زمان باشه. مخصص ما هم اینه که ما علل محسنین من سبیل، محسنین اون که یدش ید احسانه، ید امانیه، ضامن نیست. پس یه عام داریم و یک خاص. این آقا که دستش روی این مال بوده، روی این ماشین بوده، شک داریم که یدش امانی هست یا امانی نیست، یعنی شبهه مصداقی است. مشهور فتوا دادن که اینجا باید چی کنیم؟ بگوییم ضامن هست، یعنی حکم به زمان، یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. وقتی نمیدونید که این ید، ید زمان هست یا نیست، عام که اینو میگیره، ید که داشته، نمیدونم هم یدش امانی بوده یا عدوانی بوده، یعنی شک دارم تو مخصص، تمسک میکنیم به عام. آیت الله بروجردی فرموده که من قدیم ها خودم همین حرفو قبول داشتم، یعنی معتقد بودم که اینجا از موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصصه. به عبارت دیگر مشهور هم همین تمسک به عام را قبول دارند. بعد ایشون فرموده که ولی حالا مثلا بعد نظرم برگشت و نظرم اینه که درسته که اینجا باید بگوییم این ید، ید زمانه و ید، ید عدوانیه، ولی نه به خاطر تمسک به عام در شبهه مصداقیه، بلکه به خاطر روایات خاصی که در این باره هست، یعنی دلیل خاص داره، و اگر دلیل خاص نداشت اینجور فتوایی نمی دادند. بعدم گفته روایتی هست که بزنتی از امام هفتم سلام الله علیه نقل کرده. این فرمایش آقای بروجردی. بعد یک اشکالی شده به آی بروجردی. اشکال اینه که ما یک موضوعاتی داریم، موضوعات مرکب، یه موضوعاتی داریم مقید، و این دوتا با هم فرق میکنه. موضوع مرکب، حالا بحثشم بعدن هفته آینده خواهد اومد انشاءالله. موضوعات مرکب اینه که گاهی شارع مقدس موضوع حکم خودش را، موضوع حکم را یه چیز مرکب از وجدان و تعبد قرار داده. مثلا حالا هفته آینده بحث میکنیم که مثلا اون زنی که حالا شک داریم که سید است یا سید نیست، شارع مقدس مثلا اومده فرموده المرأة القرشیه فلان، زنی که سید باشه حکمش چنینه. یعنی موضوع حکم شرعی مرأه بودن و این که قرشی هم باشد، یعنی موضوع چیه؟ مرکبه. اینجور موضوعات مرکب مثلا میگیم یه جزء این موضوع وجدانیه، این که این شخص خانومه، این که وجدانیه دیگه، وجدانه این زنه. این که سید است یا سید نیست، این رو هم با اصل، با استصحاب، با اینجور چیزا درستش میکنیم، این رو بهش میگن موضوع مرکب. اما گاهی موضوع حکم شرعی یک امر مقید، نه یک امر مرکب. یه امر مقید مثل این که مثلا فرض کنید میگن که کسی که میخواد به جماعت اقتدا بکنه و امام جماعت هم توی رکوع، این آقا الله اکبر رو میگه و میره به رکوع، بعد شک میکنه که به رکوع امام رسیدم یا به رکوع امام نرسیدم. جماعت این شخص در صورتی درسته که قبل از این که امام از رکوع بلند بشود این آقا به رکوع رسیده باشه. الان موضوع صحت جماعت عبارت است از یک امر مقید. اون امر مقیدم اینه که شما به رکوع امام برسید قبل از اون که امام از رکوع بلند بشه. خب حالا که من تکبیرت الاحرام رو گفتم و رفتم به رکوع، شک دارم که امام تو رکوع بود یا نبود، میتونیم بگیم که استصحاب میکنیم، میگیم که امام تو رکوع هست چون یه چند لحظه قبل که امام تو رکوع بوده. شک داریم موقعی که من رسیدم به رکوع امام تو رکوع بوده یا نبوده، استصحاب بقای امام در رکوع را میکنیم. بلکه این نماز جماعت با این حرفا درست نمیشه، به خاطر اینکه باید ثابت کنیم که امام تو رکوع بود و قبل از بلند شدن امام از رکوع من به رکوع رسیدم. این قبل بودنم باید ثابت بشه. آها، میشه اصل مثبت. استصحاب بقای امام جماعت در رکوع ثابت نمی کند که پس رکوع من قبل از قیام امام بوده. وقتی اینو ثابت نکنه بنابراین جماعتش باطله. اگر که یک موضوع شرعی امر مرکب بود، مرکب را با اصل میشه ثابت کرد. اما اگر که موضوع حکم شرعی امر مقید بود، امر مقید را با اصل نمیشه ثابت کرد، چون اصل مثبت میشه. نه، لسان ادله، لسان روایات، این اشکال در ما نحنفی هم وقت باید اینجوری بگیم. ما در ما نحنفی میگیم که یه حکم شرعی داریم به اسم زمان. حکم شرعی رو چه موضوعی رفته؟ رو موضوع تصرف العدوانی. هر کس تصرف عدوانی بکنه زامنه. تصرف عدوانی با اصل که اینه نمیشه ثابت کرد. من فقط با اصل اینو میتونم ثابت کنم، بگم که یه زمانی صاحب مال اجازه نداده بود، حالا شک دارم اجازه داده یا نداده، اذن داده یا اذن نداده. اصل اینه که اذن نداده. با اصل اذن ندادن ثابت نمی شود که تصرف این آقا عدوانی است، بلا اصل مثبت این. بنابراین در ما نحنفی با اصل موضوع حکم ثابت نمی شود. این تا اینجا اشکال و نتیجه این که نباید اینجا حکم به زمان داد. موضوع حکم زمان این بود، التصرف العدوانی. اصل عدم اذن عدوان را اثبات نمی کنه. خب بله، گفتم یک کسی یه اشکالی کرده، حالا خود جواب بده. چون آقای بروجردی گفت که من از باب اون استصحاب و اون حرفا اصل میگفتم، بعد دیدم که نه، روایت داریم، فتوای مشهور شاید به خاطر روایات بوده. نه، واسطه خیلی هم جلیه. عدم اذن یه مطلبه، عدوان مطلبه دیگه. بعد از این اشکال باز جواب داده شده، و اما جواب این اشکال، خدا رحمت کنه آیت الله مصباح را، آیت الله مصباح تو درسشون این مطلب خیلی تأکید میکرد. این که معروف شده که میگویند قیام عرض به عرض محاله، از قدیم تو کتابا بحث می شده، هم تو کتابای اصول فقه هم تو کتابای کلام، و مسلم بوده پیش هم فقها هم پیش متکلمین که عرض به عرض نمیتونه قیام بکنه. عرض با یه قائمه به جوهر باشه. در ما نحنفی ما یک استیلاء داریم، اینکه این آقا مسلط بر مال مردم بوده، ماشین مردم دست این بوده. استیلاء خودش یک عرض، و بعد میخواییم ببینیم این مستولی بودن بل اذنه یا بلا اذنه. اذنه صاحب مال بوده یا نبوده. این اذن و عدم اذن اینم یک نوع عرضه، و قیام عرض به عرض رو میگفتن محاله. ولی آیت الله مصباح تو فرمایشاتش فراوان رو این تأکید میکرد که قیام عرض به عرض اشکالی ندارد. مثلا فرض کنید که یک آب وقتی گرم بشه، آب جوهره، گرم شدن عرضه، و این گرم شدن عرضیه که قائم به آبه. حالا خود گرم شدنم میتونه یه عرضی بهش قائم بشود. مثلا فرض کنید که هرگاه آب گرم بشود حجم آب زیادتر میشه، یا مثلا آب بخار میشه. این زیاد شدن حجم یک عرض قائم است به گرم شدن، که اونم عرض گرم شدن قائم به جوهره که آب باشه. پس می شود که یک عرضی قائم به یک عرض بشود. اگر که عرضی بتواند قائم به یک عرض بشود، پس همه مواردی که موضوع حکم شرعی یک امر مقید است، می شود بگویی موضوع حکم شرعی امر مرکبه. وقتی که شد مرکب، مرکب رو گفتیم با اصل میشه اثباتش بکنیم. اینا خب بله ماهیت نیست، ولی مگه اول شرح لومه، اولین کلمه شرح لومه این نبود که الطهارت و استعمال و طهورن، بعد میگفت استعمال کل جنس کل، این کاف رو به همین خاطر دیگه کل ماهیت دیگه. خیلی اینا خب بله، حال گاهی وقت دو تا عرض قائم به جوهره، گاهی یه عرض قائم به جوهره و عرض دوم قائم به این عرض، به این عرض قائم به جوهره. این مثال که مرسی کردم از این قسم بود. بله ده آب به تنهایی حجمش اضافه نمیشد مگر اینکه گرم بشه. گرما سبب شد. حسیت تقییدی و حسیت تحلیلی همینه دیگه، جز آب. خب اینا فرماشات آقایون، اینا تا اینجا همه نقل قول کلام آقایون بود. و اما فکر میکنم توی این بحثا یه خلطی تو کل اینا انجام شده. اولا حالا نمیدونم، حالا شاید این کارو بکنم شایدم نه، اون روایتی رو که گفتم که آقای بروجردی فرموده که علت فتوای مشهور اون روایت بزنتی از امام موسی بن جعفر علیه السلامه، این یه خلطی تو خود همین مطلب هست که حالا اگر یه وقت روایتشو بگیری، خود آقای بروجردی هم فرموده سا بعضی ها این روایت رو نفهمیدن، بعضی ها اصلا روایت رو اشتباه گرفتن. من تو ذهن منم اینه که شاگردای آقای بروجردی هم روایت رو بازم اشتباه گرفتن، با اینکه آقای بروجردی فرموده روایت بزنتی از امام موسی بن جعفر، ولی این رو هم باز اشتباه کردن بعضی ها. حالا این شاید چهارشنبه بگم، شایدم حالا این دیگه نه، ولی خواستید مطالعه بکنید که این خودش یه خلطه، یه اشتباهه. اشتباه دومم این مسئله قیام عرض به عرض یا قیام عرض به جوهر، اینها که حالا بحثای کلامی فلسفیه، نباید توی فقه و اصول مطرح بشود، ولی مشکل اصلی اینه که عرض میکنم بحث درباره این بود که کسی که دست گذاش رو مال مردم باید بگوییم که ضامن است یا ضامن نیست. مشهور فتوا دادن گفتن ضامنه، آقای بروجردی هم گفت که این میره تو بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه یا نه. اول میگفته آره، آخر بارم برگشته گفته نه. ولی اشتباه بحث همینجاست. ببینید بحث زمان دو تا دلیل داره. یه دلیل حدیث علالیت ما اخذت حتی تو عدیه، این یه دلیل زمانه. دلیل دوم زمان قاعده اقدامه. قاعده اقدام، من اقدم على مال الغير فهو له ضامن. این قاعده اقدام تو کلمات شیخ طوسی اومده، یعنی اون زمان این مطرح بوده. علامه حلی هم رضوان الله علیه تصریح کرده که اینا دو تا دلیله، یکی نیستا. یه دلیل قاعده یده، یه دلیل دیگر قاعده اقدامه. دلیل علالیت یه حدیثیه که نبویه و ضعیف و سنده. علالیت مثل همین حدیث معاذ بن جبل، این اون حدیثه، حدیثش مال سنی هاست، سند درست حسابی هم ندارد. شهرت، ما شهرت به زمان داریم، اما شاید علتش قاعده اقدام باشه نه علالیت. شهرت در صورتی جابر ضعفه که اون شهرت استناد به همون حدیثم داشته باشه، شبیه همون مقبوله عمر ابن حنظله ها، اونجا شهرت جابر ضعف هست، اما اینجا نه، چون دلیل دیگه هم داریم. اگر تنها دلیل حدیث علالیت بود، اون موقع باید بحث کنیم، بگیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه کردن یا نکردند. آقای بروجردی بگه قبلا میگفتم آره، حالا میگم نه، در حالی که ما این احتمالو میدیم که علت فتوای مشهور که میگویند این ید ید زمانه، هر کسی دست گذاشته رو ماشین مردم، رو مال مردم، اصل بر اینه که ضامنه، شاید دلیلش قاعده اقدام بوده. اگر که قاعده اقدام باشه دیگه کلن از بحث ما خارج میشه. قاعده اقدام دلیلش اجماعه، حدیث نداره دیگه، دلیلش میشه اجماع. اجماع هم یک دلیل لبیه. در صورتی که یک کسی ید بگذاره رو مال مردم و بدانیم که این ید ید امانی نیست، اینجا قاعده اقدام جاری میشه. همین که شک کردم که این ید ید عدوانیه یا ید امانیست، همین که این شک کردم، قدر متیقن اجماع غیر از اینجاست. وقتی غیر از اینجا بود، پس اصلا اینجا هیچ ربطی نداره به قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقیه. به عبارت آسان‌تر، به عبارت راحت‌تر، بحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه مال جایی که دلیل لفظی داشته باشه. بحث عام و خاصه، عام و خاصه میشه دلیل لفظی. احتمالاً فتوای مشهور به خاطر قاعده اقدام باشه، قاعده اقدام هم دلیل لبیه، اصلا از بحث خارج میشه. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.